Hizlin olan mezarına şiyeni aşk bar eder. Mehdi-i muntebin gelir, kabri bi aşikar eder. Mehdi-i muntebin gelir, kabri bi aşikar eder.
Kazandırmak bu gülşene yaraşmış, bu tezlige sana kefen yaraşmış, sana kefen yaraşmış.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو فرهنگ و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه‌دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستند. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه و دوستانی که اشراق رو تولید کردن
درود.
و حضرت عالی که در حال ادامه کار تولیدش هست.
بزرگوارید آقای دکتر سرامی، موضوع بحث ما عرفان اسلامی است جناب دکتر، و حضرت عالی به عنوان کسی که چند دهه در زمینه عرفان اسلامی قلم زدید و آثار متعدد دارید در حوزه‌های گوناگون البته و نه فقط عرفان اسلامی، مباحث فرهنگی رو پیگیر هستید، ادبیات رو تدریس کردید و تألیف دارید، پژوهش دارید، حتما به این نگاه برخوردید آقای دکتر که بسیاری بر این باورند که ادبیات عارفان یک نقطه داره و اون استفاده از تمثیل هست، یعنی حکایت و قصه و داستان و تمثیل ابزاری بوده برای کسانی که صاحب نظر هستند، صاحب نظریه هستند و از بیان منطقی کمی دوری میگزینند. این طعن به مثنوی و در روزگار حیات مولانا هم زده شده، ابراز شده. خود مولانا هم در مثنوی بیان میکنه که تا اینان بر این باورند که مثنوی چیزی نیست جز قصه و داستان و حکایت، یعنی استفاده از ابزار تمثیل. اما کسانی که نقاد اجتماعی و ادبی و فرهنگی هستند در روزگار معاصر بر این باورند آقای دکتر سرامی که تمثیل اقناع نمیکنه، در روند منطقی جایگاهی نداره و برای ایصال مطلب نارساست. از اون طرف ولی ما میشنویم که تمثیل خودش یک نوع استدلاله و دلالت میکنه. توضیح بدید برای ما استدلال تمثیلی در توضیح نظریات عرفانی.
به نام دوست سخن آغاز می کنیم. انشاءالله این تعریفایی که حضرت عالی از بنده به عمل وردی منو قره نخواهد کرد یا به لسان عرب قره نخواهم شد، اما این که استدلال صوفی تمثیلیه سخنیست مقرون به حق. دلیلش چیه؟ صوفیه میگن استدلال برای وقتی است که ما از طریق فکر و ذهنمون به یه مطلبی میخوایم برسیم. اینا مدعیان ما چیزهایی رو که میبینیم، شهود میکنیم، به رأی العین ازشون وقوف حاصل کردیم، با شما در میون میذاریم. اصلا احتیاجی به استدلال نداریم. استدلال برای وقتیه که اون چیزی که ما میخوایم بهش برسیم با ما رویاروی نیست. صوفیه اهل عیانن، نه اهل قیاس. اهل عیانن یعنی معتقدن این چیزایی رو که میگن معاینتن میگن. فشرده این قسمت از بحث اینه که مولوی میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. شما وقتی خورشید رو روی روی خودت میبینی احتیاجی نیست استدلال کنی که چون من گرمم شد پس معلوم خورشید تاله، یا چون هوا رو روشن میبینم خورشید تاله. نه، من خورشید رو میبینم. دیدن احتیاجی به این نداره که استدلال کنیم براش. مولانا به صراحت گفته که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. خب حالا وقتی اینا میخوان دیده های خودشون رو، تجارب فردی خودشون رو با دیگران در میون بذارن، بهترین شیوه رو شیوه استفاده از مشابهت ها میبینن. این است که با تمثیل استدلال میکنن. مثلا مولانا میگه سختگیری و تعصب خامی است. نمیاد دلایل عقلانی بیاره بر ضد تعصب. میگه تا جنینی کار خوناشامی است. آدمی رو که تعصب در کارها روا میداره به جنین مانند میکنه. میگه دیدی جنین غذاش چیه؟ خونه. آدمی هم که تعصب میورزه در مسائل زندگانی او هم مثل جنینه. یا مثلا حافظ میگه بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. استدلال نمی کنه برای اینکه ما خون میخوریم اگر طلب روزی ننهاده بکنیم. ما را به یاد این حقیقت فیزیولوژیک میندازه که جنین، روزگار جنینی مجبوره از خون مادر تغذیه کنه. میگه آقایی که میخوای آرزوهای محال تو خودت بپرورونی، هی قصه میخوری که چرا اون نشد و این نشد، تو مثل چی هستی؟ جنین میمونی. کارت خون دل خوردن بیهوده است. یا مثلا اینو نگاه کنین به این ابیات که مولانا برای ما به یادگار گذاشته. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. نمیاد استدلال کنه برای ما که علت این که ما چسبیدیم به جهان غرایز ماست، مسائلی بیرون از ماست، دلبستگی و چسبندگی ما رو به عالم ماده، استدلالی به زیانش نمی کنه. میگه ما آدم ها مثل درخت میمونیم. خب درخت ها از جمله کارکرداشون میوه آوردنه. این میوه ها تا وقتی که خامن
محکم به میانجی شاخهای کوچولو، به میانجی ستاک ها چسبیدن به شاخهای بزرگتر و متصلن به درخت. اما وقتی اندک اندک در آفتاب طبیعت پخته شدن رسیدن، اون وقت دیگه اون سخت گرفتن در کار نیست، آماده هستن برای جدا شدن از درخت. حتی دیگه نیازی نداره که کشاورزی اونا رو از شاخه جدا کنه، خودشون از درخت میفتن. تو هم آقای عزیز، خانم محترم، بچه کوچولو مثل همین میوه ها هستی. هر چقدر کالتر باشی چسبندگیت به جهان بیشتره.
بله.
حالا ویژگی این گونه استدلال اینه که ما دو تا کیف ازش میکنیم. یکی کیف فهمیدن، لذت بردن از این که یه مفهومی رو منتقل میکنه اون آفریننده اون سخن و اون مفهوم به ما، و دیگر با لذت بردن از وجه شبهی که بین اون مطلب و اون مماثلش برقرار شده لذت میبریم. یعنی ما الان حظ میبریم از این تمثیل که ما هم مثل چی هستیم؟ درخت هستیم. ما رو تشبیه کردن به درخت و میوه های درخت، و دقیقا اینو ما در طبیعت شهود میکنیم. در نتیجه سوای این که فهم ما رو تلنگر بهش میزنه، تحریک میکنه، یک لذتی هم به ما میده. یعنی IQ ما رو که بالا میبره، هیچ EQ ما رو هم برمیانگیزه. یعنی ما نسبت به آموخته خودمون احساس رغبت بیشتر میکنیم، دوستش هم میداریم. در قدیم یکی از ابزارهایی که به کار می بردن برای آموزش اطفال چیستان گویی یا چیستان سرایی بوده. چیستان خب خاصیتش اینه که یه امر تعلیمی رو منتقل می کنه. اما یه ویژگی دیگری هم داره که با اون توطئه و تدبیری که چیستان ساز می کنه، اندک اندک او رو وارد ذهن آدمی زاده میکنه. تدریج آموزش، یعنی که گرید به گرید، درجه به درجه این رو منتقل میکنه به آدم، لذتناکه. بعد اون مماثله و شباهتی که بین امری که میخواد استدلال کنه و اون تشبیهی که به کار میبره یا استعاره‌ای که به کار میبره، اینم یه لذت دیگه بهش میده، مفهومم یه لذت
پیداست. کن بیان و شیوه گزارش و روایتی که همراه هست با استدلال تمثیلی، به تعبیر خاص استفاده از قصه، تشبیه، در صورتی که وجه شبه به تمامی به مخاطب منتقل بشه مؤثرتر هست. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی بابت توضیحاتتون در مورد استدلال تمثیلی. مخاطبان محترم، این گونه است پس که در استفاده از استدلال تمثیلی در توضیح نظریات عرفانی ما هم التزاز ادبی داریم، به تعبیر جناب دکتر سرامی کیف و حظ داریم، و هم روش معرفتی است برای دستیافتن به نگرشی تازه. نگرش تمثیلی مقدمه برای نگرش عرفانی و معنوی محسوب میتونه بشه. بسیار سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
محقق حسین مشفق. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ظفرعلی اخلی هستم، کارشناس فرهنگی. بنده سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. در رابطه با شخصیت ها و بزرگان کشور و جهان اسلام و یا به طور کلی بگیم جهان، هرچه پرده غبار از روی شناسایی اینها برداشته بشه و اینها به نسل های بعد بهتر معرفی بشن، در واقع هم جایگاه هویت اون جامعه و اون فرهنگ و اون دین، اون مسلک، اون آیین پایدارتر میشه و هم اون شخصیت در واقع توی جهان همیشه زنده خواهد. در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام متعلق به اوست و من تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت همه شنوندگان عزیز، ایشون در واقع یکی از اون شخصیت های جاودان دنیا و آخرتن، نه فقط در دنیا بلکه در آخرت، جزو جاودانه های هنر خلقت خداونده. و حضرت زهرا یک انسان به تمام معنا یا انسان کامله و این انسان کامل در واقع اینجور به ما معرفی کرده خداوند او رو، خاندان او رو، پدر او رو، که اینها برگزیدگان خداوندند.
اسلام این هست که فراز و نشیب های متفاوتی از جهت مراسم ها و عرض کنم که فضاهای معنوی در طول سال به طور پراکنده موجود هست که این باعث غنای بهره برداری روحی از این مراسم میشه، از این فضاها میشه، مثل ماه رمضان، مثل محرم، مثل سفر و یکیش فاطمیه هست. برکات و آثار وجودی اون حضرت بیش از 1000 سال از این برکات میگذره. باعث شده است که مراسمی برگزار بشه در جاهای مختلف، در خانه ها، در حسینیه ها، در مساجد، و این باعث میشه که فامیل ها و آشناها دور هم جمع بشن، صله رحم صورت بگیره. این باعث میشه که احساس خوبی برای افرادی که برگزار کننده این مراسم هستن دست بده، چرا که اونها با صفحه های نظری که میذارن احساس تقرب میکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها.
موبایل سلام میگم به همه شما همراهان عزیز. الان جایی هستم که دارن تدارک یک آشرشته نذری رو میبینن و خانم ها همه دست به دست هم دادن، دیگ و شله رو روی بار گذاشتن به نیت عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام رو خدمت همه شما تسلیت میگم. این روزها در استان گلستان در جای جای در شهر به شهر و روستاها مراسم عزاداری با شکوه برگزار میشه. مردم اینجا معتقدن که این روزها فرصت مناسبیه برای اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم و اگه حاجتی داریم به نیت اون حضرت اداش کنیم و ان شاء الله دست خالی برنگردیم. حاج خانم سلام.
سلام.
خوب هستی مادر جان؟
هستیم دیگه. گود.
سلامت باشین. چی درست میکنین؟
دارم آشرشته بار کردم به سبک نظریه روزخونی داریم آش بار کردم.
درسته. چند روز روزخونی میگیرین؟
دیگه بستگی داره 5 روز بگیریم، بستگی داره 10 روز بگیریم، هرچی که نظر ما باشه.
درسته. چند سال حالا این کار انجام میدین؟
دیگه 11 سالی میشه.
چی این سالهایی که این مراسم برگزار شده چه اتفاقی برای حال و هوای شما افتاده؟
دیگه خودت مدنی وقتی که دیگه بالا گذاشتی نیت کردی انسان یه حال و هوای دیگر به دست میده. قربان امام زمان بشم، قربان حضرت زهرا بشم، امام حسین، امام حسن، 12 امام، 14 معصوم، بالاخره یک هوای دیگر به دست میده، انسان رو خیلی دیگه با خودش وابسته میکنه، اون که دیگه واقعا قلبش شکسته داشته باشه. فامیلا، قومان، خیشان، همسادگان همه رو دعوت میکنی، غیر دعوت هم هر که بشنو به همدگر میگن میان دیگه تو مراسم روزخونی همه شرکت داره.
و توی این مراسم و این روزخونی ها و این سفره پهن کردن ها، این آشرشته درست کردن ها، یه اتفاق خوبی دیگه هم که میفته به این بهونه صله رحمی هم میشه.
بله.
خب حالا که این آش رو بار کردین و شنونده های ما هم همراهمون هستن، از همینجا متوسل میشیم ما هم به بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نیت میکنیم ان شاء الله هیچ کس از این مراسم از برنامه امروز دست خالی بیرون نره. خواهش میکنم یک صلوات هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
فقط یه سوال دیگه دارم، حالا بجز این که آشرشته درست میکنین چیز دیگه میزنین سر سفره یا نه؟
آره، حلوا داریم، خرما داریم، شیرینی میگیریم، میوه میگیریم برای سر سفره، ما خرما میگیریم دیگه، هر کسی یه چیزی برای سفره مزاره دیگه، بعدم بقیه که میایم میارن اینا رو.
اما نره جون، شاید خیلی مهمتر از این که ما چی درست میکنیم و سر سفرهمون میذاریم اینه که از حضرت زهرا چی یاد میگیریم و چقدر توی زندگی ما تاثیرگذار بوده. شما از حضرت زهرا چی یاد گرفتین؟
ما هر چی که داریم از حضرت زهرا داریم، سرمشق ما از حضرت زهرایه.
بله ان شاء الله که خدا قبول کنه. خیلی ممنونم ازتون، ما شنونده هامون رو فراموش نکنید. خدا حافظتون. خدا حافظ. خدا حافظ مادر جان.
خدا حافظ.
حضرت زهرا در بین ایرانی ها جایگاه ویژه‌ای داره و ایرانی ها او رو به عنوان یک الگوی تمام عیار یک انسان او رو میشناسن. بنابراین این الگو برای خانم ها ارزش چند برابر داره و خود این الگو امروز فرهنگ سازی کرده تو جامعه ما. حجاب برگرفته از همون فرهنگه. حضور در جامعه برای زنان از همون الگو نشأت گرفته.
میخوام ببینیم منشأ این همه توجه چی هست. یکی از اونها اون ایمان و معرفت بالایی است که خود حضرت زهرا سلام الله علیها دارن. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایند معرفت بالا در عبودیت حضرت حق تبلور پیدا میکنه و این تأثیر ایمان هست، یعنی و شاید عزیزانی که میشنون در جا جای این کره خاکی این برنامه رو به افرادی هم برخورد بکنن که اونها مسلمان هم نیستن اما شیفته و عاشق حضرت زهرا هستن.
مساجد را آذین بندی میکنند، تکایا را آذین بندی میکنند، سیاپوش میکنند، خودشان سیاپوش میشن و مراسمات خاص خودشان را دارند و در این ایام پخت و پزی دارند، نذوراتی دارند، نذری دارند، اهدا میکنند و شبها در مساجد و تکایا برنامه های خاصی دارند که اجرا مینمایند. افرادی که در این مجلس حضور دارند، اینها هم تلاوت آیاتی از کلام الله مجید را دارند، قرآن می‌خوانند و تزیای خاص خودشان را دارند که رباعیایی است که اشعاری است که اینا به سبک خودشان می‌خوانند و نوع سرایی می‌کنند.
فاطمه زهرا یک انسان چند بودی است، یک شخصیت چند بودی است، یک شخصیت والایی است که انسانها برای رسیدن به جایگاه او باید شناخت بیشتری نسبت به او پیدا بکنند و او رو بیشتر بشناسند. و الحمدلله تو جامعه ما هم در ولادت هم در شهادت، در شهادت دو مقطع زمانی و در ولادت یک مقطع زمانی، یاد حضرت زهرا رو گرامی می‌دارند. در شهادت حزن و در ولادت هم شادی برای ما به ارمغان میارند.
انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما را پیرو صادق اون حضرت قرار بدهد.
فردی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.